الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابا القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا از محضر مقدس نورانی ملکوتی مولامون سرورمون آقامون اربابمون حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه درخواست میکنیم استدعا میکنیم اگر صلاح میدونن، اگر قابل میدونن، منت بذارن، بزرگواری بفرمان، قدم رو چشم ما بذارن و جلسه ما رو به نور قدومشون منور بکنن. عرض ادب و عرض ارادت میکنیم به ساحت مقدسشون با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. این فرصت پیاده روی اربعین یه فرصت خیلی خوبیه برای اینکه ما بعضی از دینهایی که به امام زمان علیه السلام داریم رو تمرین ادا کردنشون رو داشته باشیم. ما نسبت به حضرت خیلی وظیفه ها داریم. اینجوری نیست که خیال بکنیم که الان چون زمان غیبت امام زمان علیه السلامه پس ما نسبت به حضرت هیچ وظیفه ای نداریم. نه، اصلا این شکلی نیست. بعضی وقتی بهشون میگن انشالله یار امام زمان باشی، یا وقتی خودش دعا میکنه که خدایا منو جز یاران امام زمان قرار بده، تصور ذهنیش زمان ظهور حضرت، اون موقع انگار زمان کار کردن و کمک کردن به حضرت هست. بله، اون زمان زمان یاری حضرت هست، انشالله که باشیم و ببینیم و اون زمان در رکاب حضرت نوکری و خدمتگذاری بکنیم. اما همون جوری که خود امام زمان علیه السلام همین الان پرکار هستند، بعضی خیال میکنن علیه بالله امام زمان الان تو دوره غیبت دوره بیکاریشه، انگار حضرت کاری ندارن، فقط یه گوشه مثلا دعا میکنن، گاهی وقتی مثلا زیارت میرن، این شکلیه. نه، اینجوری نیست. عالم به سرانگشت اراده امام زمان علیه السلام مدیریت میشه. تمام ملائکه، تو روایات داریم، این باور ماست، اعتقاد ماست، تمام ملائکه‌ای که الان تو عالم دارن کار میکنن که عددش تو تصور ما نمیاد، تعداد ملائکه وحشتناک زیاده، خیلی بالاست. تو روایت داریم، من فقط یه گروه از ملائکه رو میگم خدمتتون، تو روایت داریم به ازای هر قطره بارونی که نازل میشه یه ملکی همراهشه. تمام ملائکه، حالا ملائکه رزق، ملائکه موت، ملائکه علم، همه اینا رو که ببینید، تمام ملائکه قبل از این که مأموریت خودشونو بخوان بیان انجام بدن باید محضر امام زمان برسن. به قول خودمون عامیانه بخوام حرف بزنم، برگه مأموریتشونو باید از امام زمان بگیرن. این که تو زیارت جامعه کبیره انشالله رسیدید محضر سید الشهدا علیه السلام، با این زیارت هم حضرت رو زیارت کنید، یکی از تعابیر زیارت جامعه کبیره اینه و مختلف الملائکه، شما محل تردد ملائکه هستید. تمام ملائکه‌ای که تو عالم دارن کار میکنن، از بزرگاشون مثل حضرت جبرئیل، مثل حضرت عزرائیل، مثل حضرت میکائیل، مثل حضرت اسرافیل که اینا بزرگاشونن، از بزرگا تا کوچیکا گرفته هر کاری میخوان انجام بدن باید بیان محضر امام زمان علیه السلام زانو بزنن، باید از او مأموریت خودشونو بگیرن. و خیالم نکنیم این خیلی تصور غلطیه، تو ذهن شماها نیست، ولی نباید کسی تصور کنه که مثلا ملائکه، حتی ملائکه بزرگ، از اهل بیت علیهم السلام بالاترن. ابدا این شکلی نیست. امام صادق علیه السلام میفرمود جبرئیل وقتی بر پیغمبر نازل میشد، قعد بین یدی قعدت العبید، مثل یک عبد در مقابل پیغمبر زانو میزد. شاید یه نفر برگرده بگه حاج آقا ما شنیدیم وقتی جبرئیل بر پیغمبر نازل میشد پیغمبر حالش منقلب میشد، فشار بر پیغمبر نازل میشد. اینو از امام صادق علیه السلام سوال کردن، گفتن آقا پس اون موقع هایی که میگن جبرئیل نازل میشده آیات قرآن رو بر پیغمبر نازل میکرده، حال پیغمبر متغیر میشده، بعضن حال مثلا بیهوشی به پیغمبر دست میداده، چه جوری بوده؟ حضرت فرمود ابدا این نیست، ابدا این شکلی نیست. اون زمانهایی که پیغمبر خدا حال مدهوشی بهش دست میداده، زاک اذا تجلى الله له، این اون زمانی که خدا بدون هیچ واسطه مستقیم با پیغمبر حرف میزده. جبرئیل که کاری نیست، جبرئیل عبد پیغمبره. تو روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمودن این ملائکه، دیدید اول خلقت حضرت آدم ملائکه برگشتن به خدا گفتن چی؟ گفتن خدا این کیه داری خلق میکنی؟ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تسبیح میگیم، ما ذکر میگیم، این چیه تو خلق کردی؟ تو روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود این ملائکه میدونی تسبیح گفتن و از کیاد گرفتن؟ سبحنا فسبحت الملائکتو به تسبیحنا، اول ما سبوحون قدوس گفتیم، بعد ملائکه یاد گرفتن که بگن سبوحون قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. خیال نکنیم جبرئیل اگر قرآن رو بر قلب پیغمبر نازل میکرده، العیاذ بالله، مثلا پس جبرئیل مقامش میشه بالاتر از پیغمبر، چون یه چیزایی جبرئیل میدونه که پیغمبر نمیدونه. اصلا اینجوری نیست. جبرئیل یه واسطه است برای پیغمبر. جبرئیل از وجود ملکوتی پیغمبر قرآن رو میگرفت، یعنی از خود پیغمبر میگرفت، میومد تو عالم دنیا به خود پیغمبر میداد. اصلا من یه چیز دیگه میخوام عرض بکنم خدمتتون. تو کتاب شریف اصول کافی جلد دوم یه حدیثی هست که این حدیث سالیان سال از اسرار بود، از اسرار خاص اهل بیت بود، در گوشی به بعضی از شاگردای ویژه میگفتن. این حدیث الان الحمدلله در اختیار ماست، تو کتاب شریف اصول کافی جلد دوم. تو اینترنت جستجو کنید با این کلید واژه پیداش میکنید، معروف به حدیث لوح حضرت زهرا سلام الله علیها. خب تو این حدیث لوح حضرت زهرا سلام الله علیها که حالا ماجراش مفصله، الان نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم، تو اونجا که دونه دونه خصوصیات تمام اهل بیت علیهم السلام یکی یکی ذکر شده، تو اونجا خدا میگه من به حسین 8 چیز دادم. خوب به این عنایت بکنید، زائرای ابی عبدالله. خدا میگه من 8 چیز به حسین دادم، یکیشو براتون میگم. میفرماد و جعلت حسینن خازن وحیی، من حسین رو مخزن وحی خودم قرار دادم. مخزن وحی میدونی یعنی چی؟ مخزن وحی یعنی این، از اولین آیه‌ای که بر قلب اولین پیغمبر خدا نازل شد، از و علم آدم الاسماء کلها تا آخرین آیه‌ای که بر قلب مطهر نبی خاتم نازل شد، یعنی هرچی وحی بر 124,000 پیغمبر نازل شد، مخزن این وحی سینه مبارک سید الشهداست. یعنی جبرئیل میرفته محضر ابی عبدالله زانو میزده، از او میگرفته، میومده به موسی میداده، موسی میشده کلیم الله. از حسین میگرفته میومده به حضرت عیسی میداده، او میشده روح الله. از حسین میگرفته میومده تو عالم دنیا به حضرت ابراهیم میداده، ابراهیم میشده خلیل الله. این سینه یک سینه عادی نیست. واسه همین وقتی ارباب من و شما تو گودی قتلگاه افتاد، یه موقع حضرت دید این سینه مبارک سنگین شد، به حسب ظاهر ظاهرن چشمان مبارک حضرت پر خون شده بود، دیگه حضرت ندیدین کیه اومد نشست. فرمود ببین من نمیدونم تو کی هستی که اومدی رو سینه من نشستی، اما بهت بگم خیلی جای بزرگی نشستی، خیلی جای بلندی نشستی. این سینه سینه ایست که 1400 سال امام زمان علیه السلام براش خون گریه میکنه و شمرو جالسون علا صدرک. شماها نمیفهمید قلب سید و شهدا چیه؟ شماها نمیفهمید وقتی روز عاشورا اون ملعون تیر به این مخزن وحی خدا زد چی تو عرش خدا به پا شد؟ امام باقر علیه السلام میدونید تو عالم ملکوت، تو عالم ملائکه اصلا گریه و ناراحتی و قصه نیست، اصلا قصه نیست. امام باقر علیه السلام میفرماد همچین که این تیر خورد به سینه مبارک جد ما، لما قتل جدی الحسین زجت الملائکه تو بالبکاء و النهیب. ملائکه زجه زدند، یا الهنا و سیدنا، خدایا نگاه کن با حسین دارن چی کار میکنن. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. چی میخوای بگی؟ میخوام این مسئله را عرض کنم. گفتیم ما نسبت به امام زمانمون مدیونیم، دین داریم. همون جوری که امام الان پرکار تو عالم و امورات همه عالم رو داره رتق و فتح میکنه، همون جوری به همین نسبت ما هم نسبت به حضرت همین الان مدیونیم. ما هم باید برای حضرت الان یه کارای انجام بدیم. آقا ما چی کار باید برای حضرت بکنیم؟ من یه کار ساده میخوام بگم خدمتتون، یه کار سادهی که ما مدیون حضرتیم باید براش انجام بدیم اینه. یه سوال، آقا آیا امام زمان علیه السلام زنده هستند؟ بله آقا. این چه سوالی تو میپرسی؟ حضرت کجاست؟ بین ماها داره رفت آمد میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود امام زمان یتردد و بینکم، بین خودتون داره رفت آمد میکنه. یتعفروشکم، تو جلساتتون پا میذاره. یسلم علی الجماعه، بهت سلام میکنه. میبینیش ولی نمیشناسیش. یرونه ولا یعرفونه. تو روایت داریم وقتی حضرت تشریف میارن خیلی ها میگن این بود امام زمان، اینو که من زیاد دیده بودمش. این آقایی که بین ماست و حواسش به ما هست، یه دینی که ما نسبت بهش داریم و متاسفانه خیلی نسبت به این دین و وظیفمون کوتاهی کردیم، این مسئله است. ببخشید، عذر میخوام، ماها خیلی وقتا یادمون میره که آقای ما بین ماست و امام ما داره ما رو نگاه میکنه. طرف بر میگرده میگه که آج آقا چی کار کنم امام زمان منو ببینه؟ چی کار کنی امام زمان ببیند؟ بگو چی کار کنم امام زمان منو نبینه؟ طرف میگه آج آقا چی کار کنم صدام به گوش امام زمانم برسه؟ میگم شما میتونی یه حرفی بزنی که امام زمانت نشنوه؟ امام زمان علیه السلام مظهر اسم محیط خداست. همون جوری که خدا به عالم احاطه داره، حضرت همون شکلی به عالم احاطه داره. لحظه ای و گوشه ای و جایی نیست که ما بریم که حضرت ما رو نبینه و صدای ما رو نشنوه. نداریم یه همچین جایی تو عالم. از ما خواستند، این وظیفه است. این یه توصیه اخلاقی که حالا یه چیزی بگیم برای حالمون خوب باشه نیست. دین ما نسبت به امامه که چی؟ که من حواسم باشه که حضرت داره منو میبینه، حواسم باشه که حضرت صدای منو میشنوه. دیدید آدمو وقتی میرن مثلا ایشالله به زودی این اتفاق براتون میفته وقتی از باب قبله سید و شهدا علیه السلام وارد میشید. حال دلتون چه شکلی میشه وقتی چشمتون به اون شیش گوشه زیبا و نورانی میفته؟ حستون چه حسی میشه؟ رفتارتون یه رفتار دیگه است، اصلا یه آدم دیگه ای میشیم هممون. بعد میگیم که چی شد؟ چرا من عوض شدم؟ چرا تو عوض شدی؟ میگیم خب اینجا محضر امامه. عجب، محضر ابی عبدالله فقط همون یه تیکه جغرافیایی است؟ یعنی ابی عبدالله الان من و شماها رو نمیبینه؟ طرف میره زیارت امام رضا علیه السلام کنار ذریح مقدس، خیلی آدم مهربونیه، میاد همچین که مثلا به فلکه آب میرسه یه آدم دیگه ای میشه. چی شد؟ نه آجا، اونجا محضر امامه. عجیب، محضر امام جای دیگه نیست؟ کل عالم وجود حرم ابی عبدالله، کل عالم وجود صحن امام رضاست. کجا بریم که امام ما رو نبینه؟ شیخ رجب علی خیاط رفته بود حرم امام رضا علیه السلام، رفتن با رفقا زیارت کردن، اومدن سفره نهار رو که پهن کردن، از این حرفا که ماها هم زیاد میزنیم، برگشت به رفقاش گفتش که بخورید که امروز مهمون امام رضاییم، بخورید امروز مهمون امام رضاییم. دیدید ما هم این حرفا میزنیم؟ مثلا طرف میره تو اون مهمان سرای خاص، وقتی غذا میخوره میگه من امروز مهمون امام رضا بودم. گفت تا این حرفو زدم تو یک مکاشفه امام رضا علیه السلام به من فرمودن امروز مهمون مایی؟ امروز سر سفره مایی؟ تو که همیشه سر سفره ما نشستی، ما همیشه سر سفره امام زمان نشستیم. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. پیغمبر فرمودن تو دوره آخرالزمان یه عده آدم با معرفت پیدا میشن، نمیدونم شماهایید، ظاهرا شماها باشید دیگه. پیغمبر فرمودن تو دوره آخرالزمان یه عده آدم با معرفت پیدا میشن که لازم نیست امامشون رو با این چشم ببینن، لازم نیست این امام جلوی چشمشون باشه تا یه آدمای خوبی باشن. آخه یه دی اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله وقتی میایم کنارت میشینیم ما خیلی خوبیم، که انا نعاین الاخره و الجنت و النار، اصلا انگار بهشت و جهنم رو داریم میبینیم. آقا اصلا ما تو ملکوتیم، کنار شما که میشینیم، وقتی شما رو با این چشم میبینیم. پیغمبر فرمودن یه دی با معرفت آخر الزمان پیداشون میشه، اینا لازم نیست امامشون رو با این چشم ظاهر ببینن، به حسب ظاهر امامشو نمیبینه، اما رفتارش رفتار کسیه که انگار کنار امامش ایستاده. امام صادق علیه السلام فرمود این آدما آقا الان بیان به ما خبر بدن، بگن فلانی بهت مژده داده شده که شما به زودی وارد خیمه صاحب الزمان میشی، اجازه داری مثلا نیم ساعت یک ساعت تو خیمه حضرت باشی، ایشالله این رزق هممون بشه. وقتی بریم تو خیمه امام زمان بشینیم حالمون چه شکلیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود ولی یه عده با معرفت هستن که ولو این جسمشون تو خیمه امام زمان نیست، ولو این جسمش تو خیمه امام زمان نیست، اما کمنکان قاعدن فی فستاته، انگار همین الان تو خیمه امام زمان نشسته. این وظیفه ماست. طرف برمیگرد میگه حاجا یعنی حضرت منو میبینه؟ یکی از زیارتهای امام زمان رو با هم مرور بکنیم. تو یه سلام به امام زمان علیه السلام اینجوری سلام میدیم: السلام علیک یا ناظر شجره طوبی و سدره المنتهى. سلام بر تو آقایی که نگاه تو به شجره طوبی و سدره المنتهى است. شجره طوبی و سدره المنتهى چیه؟ میدونید وقتی پیغمبر معراج تشریف بردن با جناب جبرئیل که داشتن بالا میرفتن از عوالم و آسمان ها که رفتن 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 بالا 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 که رسیدن یه موقعی جبرائیل عرضه کرد یا رسول الله هاذهی سدرت المنتهی. آقا اینجا دیگه آخرشه. هاذهی سدرت المنتهی، اینجا دیگه تهشه. یا رسول الله، قبل از شما حضرت ابراهیم تا اینجا اومد، موسی تا اینجا اومد، عیسی تا اینجا اومد، آدم تا اینجا اومد، ابراهیم تا اینجا اومد، یا رسول الله عرش تمام انبیا اینجاست، ته مقامات انبیا اینجاست، یا رسول الله عرش من جبرئیلم همینجاست، یا رسول الله از اینجا کسی بالاتر نرفته، اما و انت تجوزها ان شاء الله، اما شما تنها کسی هستی که میتونی بالاتر از این بری. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. آخرین حد جبرئیل، عرش جبرئیل کجاست؟ فرمود سدرت المنتها. خب حالا به امام زمان چی عرض میکنی؟ میگی السلام علیک یا ناظر شجرت طوبا و سدرت المنتها، سلام بر تو آقایی که عرش جبرئیل فرش چشم توه. عرش جبرئیل زیر چشمان امام زمان. بعد میشه اون وقت من یه حرفی بزنم که حضرت نشنوه؟ میشه من یه کاری بکنم که حضرت نبینه؟ یادمون میره آقا، ما یادمون میره. گو امان ز لحظه قفلت که شاهدم هستی. او داره نگاه میکنه، من حواسم یه جای دیگه است. نگاه توست به چشمم، نگاه من به کجاست؟ به قول یکی از رفقا میگفتش که آقا کاش صبح به صبح تسبیح دستمون بگیریم این ذکر رو هی با هم تکرار بکنیم، اینقدر بگیم تا باورمون بشه امام زمان ما رو میبینه، امام زمان ما رو میبینه، امام زمان ما رو میبینه. و این مسیر بهترین زمان برای تمرین این کاره، چون شما الان حضور اهل بیت رو تو این مسیر حس میکنید، حضور ابی عبدالله رو حس میکنید، شما تو تک تک این قدم ها خودتون رو در محضر ابی عبدالله میبینید. غیر از اینه چرا اینقدر این آدم رو با هم مهربونن؟ این آدم هایی که اینجا میبینید انقدر مهربونن، همون آدم هایی که یه جایی دیگه خیلی بد اخلاق بودن. این آدم دست و دلبازی که داری اینجا میبینی شاید یه جایی دیگه خیلی خسیسم باشه. این آدم خوش اخلاقی که داری اینجا میبینی شاید یه جایی دیگه خیلی عصبانی مزاج باشه. اما چون خودشو داره تو محضر امامش درک میکنه، انقدر شیرین شده، اینقدر قشنگ شده، اینقدر مهربون شده. بابا کسایی که در مقابل امام زمان اصلا عددی نیستند، هیچی نیستند. آخه گاهی وقتا از بزرگانمون که تعریف میکنیم یه جوری تعریف میکنیم انگار مثلا اونا کسی هن در مقابل امام. بله نسبت به خودمون مقایسه میکنیم میگیم بزرگان ما خیلی بزرگن، اما نسبت به امام که میخوایم مقایسه کنیم بزرگان ما در مقابل امام هیچ میشن. این بزرگانی که تو چشم ما بزرگن گاهی وقتی یه احاطه هایی به عالم دارن عجیب غریبه. یه ماجرایی رو عرض میکنم، یه کتابی در زمان حیات آیت الله بهجت نوشته شد، اگه اشتباه نکنم اسم این کتاب بود برگی از دفتر آفتاب، که عمده این کتاب مصاحبه هایی بود که با مرحوم آیت الله مصباح یزدی که از شاگردان آقای بهجت بود، که صوت اون مصاحبه هم موجوده، اونو پیادش کردن تبدیل شد به این کتاب. عرض بکنم این کتاب تو زمان خود آیت الله بهجت نوشته شده. خب جستجو کنید میتونید پیداش بکنید. تو این کتاب یه حکایتی تعریف شده خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه خانومی تعریف میکنه میگه من اهل اندونزی بودم، اندونزی جنوب شرق آسیا. میگه مدتها بود مشکلات اعتقادی داشتم، اصلا سیستم اعتقادیم به هم ریخته بود، حالا مسلمون نبوده یا چجوری بوده، گفت مشکل اعتقادی داشتم. گفت یه شب خواب دیدم یه پیرمردی
که اومد مسائل اعتقادی رو به من یاد داد، خیلی دقیق، قشنگ، مستدل، هر چی سوال و جواب داشتم برام توضیح میداد. تو دلم هر چی او گفت قبول کردم. تو عالم خواب داره تعریف میکنه. میگه که بعد از اینکه هر چی او گفت ازش پذیرفتم، برگشتم گفتم آقا ببخشید شما پیغمبر خدایید؟ گفت نه، پیغمبر سالهاست از دنیا رفته. شما جانشین پیغمبرید؟ نه آقا، من جانشین پیغمبر نیستم. شما کی هستید؟ گفت من یه عالمم، یه دانشمند از دانشمندان دینی. اسمتون چیه؟ کی داره تعریف میکنه؟ یه خانومی تو اندونزی. عرض میکنم این کتاب موجوده، همین الان کتاب موجوده، در زمان حیات آیت الله بهجت این کتاب نوشته شد. گفتم اسمتون چیه؟ گفت اسم من محمد تقی بهجته. میگه از خواب پا شدم دیدم چه خواب عجیبی ما دیدیم. حرفایی که زد حرف حساب بود، حرفاشو قبول کردم، ایمان آوردم. ولی این آدم کیه؟ اون موقع هم که اینترنت و از این حرفا که نبود، حالا یه جستجو کنیم پیداش بکنیم. گفت با چند نفر صحبت کردم. آقا کسی به اسم محمد تقی بهجت میشناسید؟ گفت یه کسی منو راهنمایی کرد. گفت این اسم به اسمای ایرانی شبیه، بر از ایرانیا بپرس. گفت رفتم سفارت ایران سوال کردم، گفتم آقا شما تو ایران کسی به اسم محمد تقی بهجت دارید؟ اونا یه جستجوی کردن، زمانی بود که آیت الله بهجت هنوز خیلی هم معروف نشده بود. گفتن که بله، ظاهرن یه عالمی هست تو قم به اسم محمد تقی بهجت. عرض میکنم اینترنت و این چیزا اون موقع نبود که شما عکسشو ببینین. گفتم باید بیام ایران اینو ببینمش. بلیت گرفتم از اندونزی، پاشدم اومدم ایران قم، پرسجو کردم، آدرس گرفتم، گفتن مسجد فاطمیه، ایشون اونجا نماز میخونه. رفتم مسجد فاطمیه رو پیدا کردم. میگه بیرون در مسجد ایستادم، بزرگترهایی که شاید حضرت آیت الله بهجت رو دیده بوده باشن، ایشون دعبشون اینجوری بود وقتی از نماز بیرون میومدن، از مسجد بیرون میادن، خیلی سریع میرفتن خونشون، منزلشون هم نزدیک مسجد بود. تا این اواخرم پیاده میرفتن دیگه، آخری ها دیگه که یه مداری کسالت پیدا کردن با ماشین میبردنشون. خیلی هم تند میرفتن تو مسیر، معمولا با کسی صحبت نمیکردن، به خصوص با خانوما خیلی سریع میرفت. ایشون میگه من دم در بیرون مسجد ایستادم منتظر. نماز که تموم شد مردم آروم آروم دارن از مسجد میان بیرون. یه موقعی دیدم الله اکبر، همون پیرمردی که من تو خواب دیدمش، همون داره از مسجد میاد بیرون. میگه همینجوری که مبهوت داشتم تماشای این پیرمرد میکردم، یه موقعی دیدم پیرمرد رسیده کنار من، یه جمله به من گفت و رفت. حالا مثلا مترجمی چیزی همراهش داشته، چجوری بوده؟ میگه یه جمله به من گفت و رفت. اون یه جملهش این بود، گفت خانم حرف همونیه که تو خواب برات گفتیم. اون سر دنیا. آقا طرف برمیگرده میگه آقا ما استاد نداریم. جواب بده بگو تو شاگرد هستی که استاد نیومده باشه سراغت؟ اون سر دنیا تو اون عالم آقای بهجت میره ازش دستگیری میکنه. آقای بهجت تو کی هستی؟ میگه من هیچی نیستم. تعارف میکنی؟ نه والله من هیچی نیستم. خیلی حرف عجیبی زدم. آقا تو قرآن نمونه شو داریم. ماجرای حضرت سلیمان علیه السلام، حضرت سلیمان به شاگردای خودش گفتن کی حاضر تخت بلقیس رو از یمن برا من بیاره فلسطین؟ ایشون تو فلسطین بود، بلقیس تو یمن. کی میتونه تخت بلقیس رو از اون سر عالم برا من بیاره اینجا؟ یکی از شاگردان حضرت سلیمان به نام آصف ابن برخیا گو آقا کمتر از یه چشم به هم زدن برات میارمش. قرآن دیگه. پلک نزده بودن، رفت از یمن تخت بلقیس رو برداشت آورد تو فلسطین تحویل حضرت سلیمان داد. آصف ابن برخیا این شکلیه. آصف ابن برخیا کیه؟ شاگرد حضرت سلیمان. حضرت سلیمان کیه؟ حضرت سلیمان افتخار شاگردی امیرالمومنین کردنه. انبیاء ما شاگردان حضرات معصومین علیهم السلام بودن.
شاگرد حضرت سلیمان عالم تو مشتشه، امام ما عالم تو اختیارش نیست. آیت الله بهجت فرمودن وقتی حرف میزنی، حرف قبل از اینکه به گوش خودت برسه به گوش امام زمانت رسیده. یه کسی رفت محضر امام هادی علیه السلام، گوی ابن رسول الله، آقا ما خیلی فاصلمون از شما دوره، شهر ما دوره، آقا گرفتارم هستیم، ولی نمیتونیم برای هر کدوم از مشکلاتمون یکی یکی پاشیم بیایم محضر شما. آقا چجوری حاجتمو به شما برسونم؟ امام هادی علیه السلام فرمودن هر جای عالم که بودی، هر حاجتی داشتی، فحرک شفتیک، فقط کافیه لبتو تکون بدی. همین که حاجتتو رو زبون آوردی ما میشنویم. بزرگان ما میگن این آدم خیلی آدم با معرفتی نبود، معرفتش خیلی زیاد نبود. اگه معرفتش زیادتر بود، امام هادی علیه السلام بهش میفرمود تو نیاز هم، ما نیاز نداریم که تو حاجتتو رو زبون بیاری. مگه میشه تو حاجتی داشته باشی ما ندونیم؟ یه کسی خیلی شاکی بود، یه موقعی مشکلاتی براش پیش اومده بود، مشکلاتش تو هم پیچیده بود، چند تا مشکل براش پیش اومده پشت سر هم. آدم خوبی بود، اهل باطن بود، اهل دل بود. یه موقعی توسل کرد به امام زمان علیه السلام، گفت یا صاحب الزمان، آقا انگار شما نمیخوای ما رو ببینی، انگار ما از چشم شما افتادیم، آقا انگار مثلا به ما سر نمیزنی. دید از این حرفایی که بعضیا میزنن، به خوبا سر میزنی، نمیدونم به ما سر نمیزنی، از این حرفا این شکلی. شروع کرد گله کردن به حضرت، آقا حواست انگار به ما نیست. گفت توی تشرفی محضر امام زمان علیه السلام رسید، حضرت گفت ما حواسمون به تو نیست. حضرت شروع کرد برای شمردن. یادت مثلا 4 سالت بود داشتی از پله میافتادی، اگه زمین خورده بودی سرت میشکست، یه بلایی سرت اومد، یهویی یه کسی نگهت داشت، گفت آقا یادمه. گفت ما بودیم. یادت مثلا تو خیابون داشتی میرفتی یه بار ماشین میخواست بزنه زیرت کنه، یه دفعه ماشین از با یه فاصله نزدیکی از تو رد شد، ما نگهت داشتیم. یادت سر فلان جریان داشت آبروت میرفت، ولی نذاشتن آبروی تو بره، سر تو افشا بشه، ما نذاشتیم. میگه حضرت همینجوری شروع کرد شمردن، گفتم آقا غلط کردم، آقا غلط کردم، اشتباه کردم. جمله آخر من، پس قرارمون این باشه تو این مسیر عاشقی، این وظیفه و دینمون رو نسبت به امام زمان تمرین کنیم، همینجا تمرین کنیم، تو این مسیر تمرین کنیم، تو این چند روزه تمرین کنیم، که انشالله عادتمون شد برگشتیم ایران دیگه زندگیمون این شکلی باشه، باور کنیم که امام زمان داره ما رو میبینه، اینو باور کنیم، اون وقت زندگیمون یه زندگی دیگه است، اون وقت ما یه آدم های دیگه هستیم. فرق ما با امثال آیت الله بهجت ها همینه، او باور داشت که حضرت او رو میبینه، واسه همین یه آدم بهتری بود. جمله آخر من اینه، یه بزرگی میفرمود این که امام رو رقیب و مراقب خودت بدونی خیلی خوبه، خیلی عالیه، اما یه ذره کلاستو بیار بالاتر. چیکار کنیم؟ گفت امام رو فقط رقیب خودت ندون، امام رو رفیق خودت بدون، رفیقی که نعم رفیقه. کدوم رفیقیه که اینجوری میگه 24 ساعت حواسم بهت هست؟ کدوم رفیقیه که میگه هیچ لحظه ای نیست که فراموشت کنم؟ دیدی طرف میگه آقا رفتم کربلا دعات کردم، برات پیام میفرسته، فلانی کربلا به یادتم، فلانی الان نجف اومدم اینجا هم به یادتم، کاظمین و سامرا رفتم به یادتم، میگم تو چقدر با معرفتی. امام زمان علیه السلام برات دونه دونه شماها فرموده نه تو کاظمین، نه تو سامرا، نه تو کربلا، نه تو مشهد، لحظه به لحظه زندگیم به یادتون هستم. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. آقای با معرفت، دوست داشتنیه، فداکار، آقایی که یک لحظه ما رو فراموش نکرده، آقایی که برای بغل گرفتن ما بی صبرانه منتظره. اسم مبارک حضرت اومد. خوشحالیم که چند دقیقه تو این مسیر عاشقی اسم مبارک حضرت رو گفتیم و شنیدیم، که این هم از تفضلات خود حضرت بود. ممنونیم آقا، عنایت کردید، اجازه دادید راجع به شما بگیم و بشنویم. حالا که اینجوری شد، بذارید روزه امشبمونم از زبان روزخان حقیقی حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه باشه. امشب شب سوم این جلسه است. شبای سوم معمولا دلها میره در خونه نازانه ابی عبدالله دختر 3 ساله حضرت. این حسینیه به اسم مبارک حضرت رقیه خاتون ریحانت الحسینه. این بچه هایی که میبینید تو این خیمه زحمت کشیدن، اینا عشقشون نوکری این رقیه خانومه. به عشق این بیبی برای شما خدمت گذاری کردن. آقای ما هر روز برای جد غریبش گریه میکنه. فرمود یا جدا حسین جانم، لئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصر کل مقدور، اگه نبودم تو کربلا فدات شم. این یه جورایی ببخشی زبان حال ما هم هست، به رهبر شهیدمون میگیم آقا قرار بود ما فدات شیم، ببخشید نبودیم فدات شیم، ببخشید نبودم سپرت شم. تا آخر عمر گریه کنتیم آقا، آقا داغ تو تو دل ما سرد نخواهد شد. امام زمان میفرماد جد غریبم حسینم، اگر نبودم کربلا روز عاشورا تو رو کمکت بکنم، لأندبن علیک صباحا و مساءا، صبح و شب برات گریه میکنم. حسین جانم اگر عشق چشمم تمام شد برات خون گریه میکنم. تا اینجای کلام حضرت رو زیاد شنیدید، تا اینجای فرمایش حضرت رو زیاد شنیدید، اما ادامهش رو نمیدونم تا حالا شنیدید، توجه کردید یا نه. امام زمان علیه السلام میفرماد حسین جانم جد غریبم، میدونی تا کی برات خون گریه میکنم؟ انقدر برات گریه میکنم، انقدر برات گریه میکنم، حتی اموت قلبی بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب. حسین انقدر برات گریه میکنم تا جون بدم، انقدر برات گریه میکنم تا از گریه برای تو بمیرم. عرض میکنم یا صاحب از زمان، دوتا از عمه های شما تو این مسیر علت مرگشون گریه بر ابی عبدالله بود، انقدر برا حسین گریه کردن تا این قلبشون ایستاد. اولینشون عمه جانتون زینب کبرا سلام الله علیها بود، 1.5 سال کار شده بود فقط گریه برای حسین. دومینشون عمتون رقیه سادات بود، تو این مسیر بهش میگفتن آب میخوای میگفت بابا، قضا میخوای میگفت بابا، از ناقه میافتاد میگفت بابا، کتکش میزدن میگفت بابا، انقدر بابا بابا کرد که اون نانجیب گفت خب باباشو براش ببری. الا لعنت الله على القوم الظالمين، به داغ دل رقیه اجل ولی یک الفرج.